ارتباطات به نظر من رکن اساسی موفقیت یک نفر تو سازمانه و هر چقدر هم که آدم توی لایه‌های سازمان رشد میکنه و بالاتر میره، این نقشش کلیدی تر میشه.
درک کردن معنیش بخشیدنه. اگه ما یه آدمی نمیتونیم ببخشیم به خاطر رفتاراش یا ناراحت میشیم، یه جایی احتمالاً متوجه نشدیم دیگه.
اگه کسی میخواد توی ارتباطات قوی بشه، تمرین کنه لبخند بزنه.
من چون خودم درونگرام، میدونی که همیشه واقعا خیلی دارم درونگرایی هم و تا هم از زیراست میگه خیلی کار سختی برام. ما پیر میشیم دیگه، ما خیلی زود میمیریم به خاطر اینکه دو برابر اون فشار میاد.
من باید به عنوان یه مدیر خودم توی رعایت اخلاق و ترویج شفافیت الگو باشم و سعی کنم این رو ترویج بدم.
یکی از معیارهای دوست داشتنی بودن قابل پیش بینی بودنه.
پورتفنگوت یه جمله جالبی داره، میگه که مراقب باشید که به چه چیزی تظاهر میکنید، چون ما همونی هستیم که بهش تظاهر میکنیم.
تو سازمان ها، تو شرکت ها، جاهای شایع سازی شکل میگیره که یه سری آدم هایی میترسن شفاف برخورد کنن.
یکی از موضوعات خیلی مهم که به نظر من توی سازمان رو ارتباطات با آدم کمک میکنه، داشتن یه رفتار ثابت، اصولمند و قابل پیشبینیه. من وقتی که عصبانیم، وقتی که هیجان زدم، وقتی که بیش از اندازه ناراحتم، تمرین باید بکنم که تصمیم نگیرم.
سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیزمون که دارن فایل صوتی رادیو مذاکره رو گوش میدن. ما یه مدت زیادی بود که خدمت شما نرسیده بودیم و آخرین بحثمون بحث با امیر تقوی، احمد رضا نقشبانی و پویا شفیعی بود. اونجا یه سری قرار بود در واقع راجع به رفتارهای مثبت و برخوردهایی که در محیط کار باید انجام داد یا توصیه میشود که انجام بشه صحبت کردیم. یه سری فهرست مطالبی مطرح شد. البته اونجا انقدر ما با هم دیگه بحث و کلکل اینا داشتیم، هی بحث جمع نمیشد. به همین خاطر جوانی یک لیست 13 گانه‌ای داشت که از هر طرف در واقع بحث منحرف میشد، دوباره ما رو به سمت لیست برمیگردون. نهایتا قرار شد که یک بار دیگه راجع به بعضی از جزئیات اون لیست که شاید مهمترینش بحث ارتباط و مهارت ارتباطی مستقل حرف بزنیم. اما از مقدمه تو رو نمیدونم چیه دیگه، حالا خودت بگو.
سلام، خیلی خوشحالم که اینجا هستم و امیدوارم که مطالبی که اینجا با هم دیگه صحبت میکنیم در موردش مورد توجه شنونده‌های عزیز قرار بگیره. ما اون دفعه با هم صحبت کردیم، خب جلسه خیلی پرچالشی بودش، فکر میکنم نزدیک به 2 ساعت و نیم 3 ساعت با هم بحث کردیم. مضمون خود مطلبمون این بودش که یک سری توصیه داشته باشیم برای جوانا تو محیط کار که چیکار کنیم و که پیشرفت بکنن. به 13 مورد رسیدیم. این 13 مورد رو با هم دیگه بحث کردیم که یکی از این موارد بحث ارتباطات بود تو محیط کار، مدیریت ارتباطات. قرار بودش که با هم دیگه بشینیم و این روش در موردش بیشتر صحبت کنیم، فرصت نبود. تا اینکه حالا خوشحالم که امروز این فرصت به دست اومده که قرار من و شما بشیم در موردش صحبت کنیم. من پیشنهادم اینه که اگه موافق باشید این مواردی که اون دفعه با هم دیگه صحبت کردیم و به سختی جمع‌بندیش کردیم، 13 مورد بود، رو در حد چند دقیقه با هم دیگه مرور کنیم و ببینیم که حالا یکی از نوع ارتباطات بود، بعد وارد بحث ارتباطات بشیم. امروز عمده وقت رو بذاریم برای صحبت در مورد ارتباطات.
حتما، بسیار عالی.
اگه به خاطر داشته باشی، ما اومدیم گفتیم که دوستان ما، دوستان جوان ما که میخوان توی کار پیشرفت بکنن، باید برنامه توسعه شخصی توی کار و زندگیشون داشته باشن با یک تصویر واقع بینانه در مورد خودشون. مورد دوم این بودش که سعی کنن در سازمان صداقت و شفافیت رو به عنوان یکی از ارکان فعالیتشون قرار بدن. مورد سوم بحث تلاش و پشت کار بود که میگفتیم آقا با تلاش و پشت کار ساخته میشه، چیزی به اسم شورتکات و میانبر وجود نداره برای اینکه آدم میخواد موفق بشه. مورد چهارم مورد مدیریت ارتباطات بود که امروز میخوایم در موردش مفصل صحبت کنیم. مورد پنجم بحث به اشتراک گذاری دانش با دیگران بدون نگرانی بود که آدما نگران این نباشن که اگر آموخته ای دارن، اگر چیزی رو به دست آوردن، این رو به اشتراک بذارن با دیگران، راحت باشن و نگران این نباشن که اگر این چیزی که بلدن رو به دیگران آموزش بدن یا منتقل بکنن، جای خودشون تو سازمان تعیین میشه. اگه موردی وجود شما بگو من همینجوری
دارم. نه نه من گوش میدم تا آخر.
مورد ششم بحث نشون دادن اشتیاق بود و رفتن به سمت چالش ها و پذیرش مسئولیت های جدید که سعی کنن خودشون پیش قدم بشن واسه گرفتن مسئولیت جدید و کارهای بزرگ. مورد هفتم این بودش که مسئولیت هاشون رو مرزبندی نکنن. این جمله رو میگفتیم که همه چیز سازمان به همه مربوطه، بنابراین این نباشه که من یه مرزبندی بکنم و خودم رو محصور بکنم به فقط وظایفی که برای من سازمان تعریف شده. مورد هشتم پذیرش مسئولیت‌ها و اشتباهات بود. اگه من اشتباهی کردم اون رو بپذیرم، اگر لازم شد عذرخواهی بکنم و تلاش بکنم اگر اشتباهی مرتکب شدم که آثار منفی به سمت سازمان رفته اونها رو جبران بکنم. مورد نهم این بود که به سمت آموزش بریم و برای آموزش از سازمان اگر لازم بود کمک بخوایم، از اینکه ما یه چیزی رو نمیدونیم نترسیم و اینو ابراز بکنیم تو سازمان. هیچ بدی نداره که بگیم آقا ما چیزی رو نمیدونیم، ولی بریم به سمت برای یادگیری. مورد دهم این بودش که کارها رو فراتر از انتظار سازمان انجام بدیم و کلا کارهای برجسته انجام بدیم، کارهای متمایز انجام بدیم. مورد 11 صبوری برای پیشرفت بود که آقا من اگه میخوام پیشرفت کنم به هر حال باید صبر داشته باشم، مداومت تو کار داشته باشم. مورد 12 ارائه راهکار برای موضوعات و چالش های سازمان بود. اینو میگفتیم به دوستان جوانمون که آقا به غر زدن اکتفا نکنید، باید خودتون راهکار پیشنهاد کنید حتی اگه راهکار اشتباه باشه. و مورد آخر هم این بودش که خواستیم آقا تا اونجا که ممکنه سعی کنن مطالعه کنن، هم در مورد حالا هر چیزی که بتونن مطالعه کنن و به طور مشخص موارد مرتبط با کار سازمان. اینا مواردی بودش که در موردش دفعه قبل صحبت کردیم
که از بین اینا موردی که می‌خواستیم دفعه بیشتر حرف بزنیم بحث ارتباطات بود. طبیعتاً اینجا حرف زدن من خیلی کمک نمی‌کنه چون من از قدیم معلم این حوزه بودم، دیدی که هر کی از تو درس می‌گه مهم‌ترین نکته در کل زندگی هم موزه که من بلدم و غالباً منم استثنا نیستم. منم فکر می‌کنم که ارتباطات و مهارت ارتباطی خیلی مهمه. بنابراین فکر می‌کنم که بذار از این سوال شروع بکنم. به عنوان یه آدمی که بالاخره مدیر یه سازمان بزرگه و سازمان‌های مختلفم تجربه کرده، تو مهارت‌هامون در واقع چقدر برای ضعف مهارت ارتباطی داریم هزینه می‌دیم؟ یا به نسبت هزینه های دیگه، یعنی مثلا من خیلی سریع تو سازمان ها میفهمم که تو حوزه های مثلا دانش ضعیفم، میفهمم مهارت تخصصی ندارم، این حدودا واقعا سهم جدی داره یا نداره؟ یا امثال منی که ما معمولا چون معلم این حوزه این دارو داریم، مثلا مثالی مستاقی داری که احساس کنید رو این آدم ها هزینه میدن بدون اینکه بفهمن یا با اینکه بفهمن؟
100% با هم نظرم سر این که ارتباطات نقش خیلی اساسی توی جایگاه آدم ها توی سازمان و توی رشدشون توی سازمان داره. من واقعا نمیتونم یه درصدی بگم، به قول خود 63.2% و اینها، ولی واقعا ارتباطات رکن اساسی رشد توی سازمانه. یعنی من میگم که کسی که تو مهارت‌های ارتباطی قوی باشه میتونه خیلی از ضعف‌های دیگه‌شو توی حوزه‌های دیگه هم قشنگ پوشش بده، یا اینکه زمینه‌شو فراهم کنه که بره اون نقاط ضعف رو پوشش بده. ارتباطات به نظر من رکن اساسی موفقیت یک نفر تو سازمانه و هر چقدرم که آدم توی لایه‌های سازمان رشد می‌کنه و بالاتر میره این نقشش کلیدی‌تر میشه، واقعاً کلیدی‌تر میشه. من حالا اگر امروز فرصت بشه شاید هم مستاقایی رو بگم که مثلا کسی که تو جایگاه مدیر عامل یه سازمان میشینه با چه موضوعاتی طرفه، که تمام اینا به نظر من صرفاً از طریق مهارت ارتباطی قابل حل کردن.
همین الان میتونیم اون مقدمه از اینجا شروع بکنیم. مثلا تو ذهنت داری
قبل از اینکه بزنم این مثال ساده برات بزنم، مثلا من خب تو سازمانی که دارم کار میکنم 40 تا 50 تا مدیر ارشد و میانی داره. اینا سلیقه‌های مختلف دارن، مهارت‌های مختلف دارن. اگر شما بهترین شرکت دنیا رو هم ساخته باشی، بازم این آدم‌ها با هم یه اختلاف سلیقه و اختلاف نظر دارن. بارها و بارها چیزی پیش میاد، یه تعارض، یه مشکل بین دو تا از مدیرا پیش میاد. بعد این کار به عنوان مثال به من به عنوان مدیر عامل میرسه، من باید این مشکل رو حل کنم. هر دو نفر آدمی که تو سازمان دارن کار میکنن آدمایی هستند که آدمای ارزشمند سازمانن، یه بخشی از کارهای سازمان به سمت اونا میره. هنری کسی مثل من باید این باشه که بتونم رابطه این دو نفر مدیریت کنم با هم دیگه. باید مراقب باشم که درگیر قضاوت کردن نشم، باید مراقب باشم کجا چشممو ببندم به مشکلاتی که وجود داره، کجا چشمم رو باز کنم، چطوری تذکر بدم که تذکر من اثر منفی رو کار اینا نداشته باشه و در نهایت این تعامل این همدلی بین اینا ایجاد بشه. حالا نمیدونم اگر باز امروز فرصت باشه، من خیلی مثالای کاربردی دارم که همین الانش توی این لایه ها ما چیکارا انجام میدیم. مثلا اینکه آیا مثلا چطوری باشون سفرهایی که ما میذاریم برای این دوستان تو لایه‌های مختلف، جلسات صبحانه‌ای که میذاریم، ارتباطایی که با هم دیگه برقرار میکنیم، حتی اینکه رفت و آمدهای خانوادگی که سعی میکنیم ما عاملش بشیم، این کار رو ایجاد میکنیم برای اینکه این ارتباطی یه جوری تقویت بشه. و میخوام بگم همه اینا باز بستگی به مدیریت ارتباطات سازمان داره. خب یک سری نکات من نمیدونم میتونیم حالا با هم دیگه بریم جلو، میتونم من بگم شما نظر بدید. فقط من یه اعتراف بکنم، برخلاف شما که استاد ارتباطات هستین، من کوچکترین دانش آکادمیک در حوزه ارتباطات ندارم. نه اینی که دارم میگم دارم جدی به دور از هر گونه شکست نفسی میگم، شکست نفسی ریاکارانه، چون به دور از همین رو دارم میگم. واقعا اگر من اینجا مطلبی رو ارائه کنم به عنوان یه آدمی که تجربی یه چیزایی رو رفته و پیدا کرده یا فکر میکنم که پیدا کردم و گفتنش به دیگران میتونه کمک بکنه، میخوام بگم واسه همین من فکر میکنم از روز امروز برای شما خیلی بیشتر صحبت بکنیم و من شنونده باشم، به قول علما من اینجا تلمس کنم خدمت شما. چجوری من برم جلو؟
من فکر کنم شما موارد رو دیدی، من چیزی هم رسید که قبلا نگفته بودم، چون به هر حال من 2 سال رفت پای ضبط میکنم برای مردم نصیحت و اینها، موعظه و اینها، اگه دیدم موعظه‌ای بود که نگفته بودم اینجا تکرار یا لازم بود تکرار بشه تکرار میکنم.
من خواهش میکنم که اصلا به اون قبلی‌ها کاری نداشته باشی، گفتی یا نگفتی کمک بکن واسه اینکه میتونه خیلی به نظر من مفید باشه. من فکر میکنم رکن اول و اولین قدم این که من بخوام ارتباطاتم رو توی سازمان تقویت بکنم اینه که پیش زمینه ذهنی خودم رو درست بکنم. من باید انسانها رو دوست داشته باشم، دلم خالی از کینه باشه، یا شاید بخوام بهتر بگم باید بگم من اصلا موجودات زنده رو دوست داشته باشم. مثلا یه قدم برگردم عقب، این رشد اول ارتباطاته. یعنی اگر من آدمی هستم که از صحبت آدم ها دلگیر میشم، کینه به دل میگیرم، دنبال این هستم که یه چیزی رو به اونها ثابت کنم، دلم دنبال اینم که یه چیزی رو تو چشم آدمام بکنم برای اینکه نشون بدم که اشتباه میکنن یا اینها، فکر میکنم کلا من تو ارتباطات دچار خیلی مشکلم. یعنی این رکن اولیه‌اش، یا من باید یاد بگیرم که عاشق موجودات باشم، کینه تو دل نداشته باشم. این اگر بپذیرم بقیه موارد، اگر نه من فکر میکنم همینجا الان قطع کنیم به شاممون برسیم
بهتره. من اینجا نکته کوچیکم بگم، حالا شما گفتی که انسان‌ها و سایر موجودات زنده، من فکر کنم حتی این مهربون بودن یا نبودنه با اشیاء رو هم میشه تو این قسمت دید. یعنی مثلا من یه بار دیدم چند روز پیشا یه شرکتی رفته بودم، بعد اون خانمی که مسئول دفتر بودم چون نشسته بودن داشتن حرف می‌زدن، گوشی رو برداشتن صحبت کردن، تموم که شد خیلی دوستانه صحبت کردن و اصلا دعوایی نبود، تموم که شد آنچنان این گوشی رو کوبیدن سر جاش نشستن. حالا ممکنه بهشون بگم کار روزمره‌ام، من 300 بار این گوشی رو در روز بلند می‌کنم و در طول سال 300 روز هست که این کارو می‌کنم، ولی پیامی که من حداقل گرفتم این بود که ایشون اگر منم بلند نمی‌کنه نمی‌گونه، چون یا وزنم زیاده یا ملاحظه می‌کنه، اگر بالاخره ابو جون 300 بار در روز می‌بینه. و می‌خوام بگم حتی این مهربونیش رو تمرین کردنش تو این فضا، حتی با وسایلمون، حالا حیوان جوندار، آدم، مدیر، همکار، اینها انگار کلا یه تمرینی می‌خواد. حتی من که میگم خودم خیلی گیرشم، چون یه خوشونت منو می‌دونی دیگه.
ایده برای تمرین یا پیشنهادی برای تمرینش داری؟
من واقعا فکر میکنم شروع کردن از حیوانات جدی خیلی بهتره. شاید مثلا مسخره بیاد، ولی به خاطر این میدونم میگم که آدم وقتی نگاه میکنه، ما معمولا میدونی وقتی که بگیم ما دو دسته داریم، آدم و حیوان، و با آدما باید مهربون باشی با حیوانا نباشی، به محض اینکه عصبانی شی میگی این حیوانه عوضی، خب بعد میره تو مهربون کردن با هر کاری میتونی باشو کنی. اگه تو بپذیری که آقا با حیوانا هم باید مهربون باشی، حداقل معمولا 90% از اطراف میاد. اگر حتی اون قضاوت رو هم به فرض از اون عصبانیت داری، هنوز از هیته احترام و محبت خارج نمیشن. شاید مثلا خنده رو بیاداری، من فکر کنم این تفکیک یه جاهای خشونت آمیز میشه بعد از یه مدتی.
درست دارم به اینکه میگی این حیبونه دارم خیلی من فهم کنم که اگر بخوایم واقعا به عنوان یه پیشنهاد یه توصیه بخوایم بگیم که آدم ها چیکار کنیم که موجودات رو دوست داشته باشیم، نمیدونم، من نمیخوام اصلا نگاه فلسفی مطرح بکنم اینها، ولی من اگه باشم یه جورایی از اون بالا تماشا بکنم موجودات و آدما رو، که این آدما همشون زندگی خودشون رو دارن، غرور خودشون رو دارن، اشتباهات خودشون رو دارن، خوبی‌ها و بدی‌های خودشون رو دارن، فکر می‌کنم که یه جورایی به آدم کمک می‌کنه رفتن و گشتن بین آدما تو لایه‌های پایین. شاید بچه های بی سرپرست، نمیدونم میتونم ایدم برستم یا نه،
میدونم چی
بودن بین آدم های بی‌بضاعت، آدم های حادثه دیده، مؤسسات خیریه، بهشت زهرا. اصلا میخوام بگم که شاید آدم یه نگاه دیگه، چون یه فایلی بود، نمیدونم شنیده بود یا نه، مال کارل سیگن بود، در مورد کره زمین صحبت میکرد. خیلی قشنگه، اگه دوستان دوستش کنن خیلی جالبه که کل کهکشان رو داره، کهکشان راه شیری رو نشون میده، از کهکشان ها شروع میکنه، بعد میگه آقا اینجا که میبینی شما این نقطه کهکشان راه شیری، بعد میره جلو تا به کره زمین میرسه. میگه این که میبینی توی دستگاه تو عظمت خلقت، این یک گرده، این قباری که میبینید، این قبار کره زمینه. تمام اتفاقاتی که توی تاریخ اتفاق افتاده، تمام خونهایی که ریخته شده، تمام پادشاهایی که اومدن رفتن، همه توی همین این قباری که شما دارید اینجا میبینید، و تمام اون ظلمایی که شده توسط آدمها، تمام اون جاه طلبی و غرورا، برای این بوده که میخواستن یک قسمتی از این قبار رو صاحب بشن. خب بعد از اون میگه حالا آقا پس بیایم با هم دیگه مهربون تر بشیم. خیلی قشنگ صحبت کرد. من میخوام بگم آدم اگه چه این نگاهی داشته باشه به قضیه، میگم نگاه از بالا واسه همینه، این نگاه رو داشته باشه، شاید آدم خیلی از کینه ها رو به دل نگیره. خیلی از من گاهی وقت با دوستانم داره بحث منحرف میشه، شما هر جا که خواستی میتونین کات کنین از این. من گاهی وقت با دوستان مثلا تو یه جایی که مثلا بوده، توی ساختمانی که ارتفاع بلند داشته، داشتیم مثلا تهران رو نگاه میکردیم، بهشون میگم اینجا رو نگاه کنید، این شهر تهران رو، 200 سال قبل این دامنه کوه و اینا هیچ چیزی توش نبوده، اینجا تمام دشت و کوه بوده، و الان این همه آدمایی هم که الان میبینید توی این خیابون اینا دارن رفت آمد میکنن، 100 سال دیگه یک دونهشون نیستن، تمامشون رفتن. 200 سال دیگه هم نمیدونم این شهر تهران باز همین ساختمان ها وجود داره وجود نداره، بازم شاید یه دشت و کوه باشه چند صد سال دیگه. فهم میکنم اگه کسی یه چنین نگاهی رو داشته باشه، یه چنین نگاهی رو تمرین بکنه، شاید کمتر کینه آدم رو به دل بگیره، شاید انسان ها و کلان موجودات رو بیشتر دوست داشته باشه، شاید برای به دست آوردن یه جایگاه تو سازمان، برای به دست آوردن پول، برای به دست آوردن چیزایی که ما تشنش هستیم، شاید کمتر خیلی از اصول زیر پا بذاره.
من یه دو تا نکته دیگه زنم رسید که یه ذره شاید نامربوط باشه ولی به عنوان تجربه جالبه به نظر خودم. حالا یکیش بحث معروف پیش‌فرض داشتن راجع به آدم‌ها یا درمان نشناختن محیط آدم‌ها. من اینو چند سال پیش خوندم توی مقاله، یادم این کتابم هم نوشتم توش نقد کردم، ولی این تجربه که اون موقع نوشتم الان تازگی که دوباره میفهممش. فرض این بود که در واقع چیزی که من کد کردم از یه پیپر این بود که میگفت که آدم احمق وجود نداره. آدمایی هستن که یا ما در واقع اطلاعات کامل راجبشون نداریم، یا اونها راجب شرایط ما و خواسته های ما اطلاعات کامل ندارن، یا منافعی دارن که ما هیچ تحلیلی نداریم ازش که این منافع واقعا چیه و کجاست. اون زمان آدم خیلی متوجه نمیشد، ولی بعد یه مدت که گذشت خیلی شبکه‌های اجتماعی به من کمک کردن. من اعتراف صادقانه بکنم، خب من آدمایی که تو سایتم زیاد میان روزنوشته‌های تو متهمه، خب زیاد میشناسم بهشون، چون میشم کامنت ها رو میخونم، حرفا رو میخونم و اینا. توی فضای سوشال اینا که تام تازگی تو اینستاگرام اومدی داری میچرخی، تو اونم میدونی که آدما خیلی چریکی میان، یعنی یهو یه چیزی میگم و میرم و تو اصلا نمیفهمی کی و چیه. یه آدمی برداشته بود یه مطلبی گذاشته بود، یه کامنتی گذاشته بود یکی از نوشته های من، مثلا دو تا جمله بود، خوندم احساس کردم این اصلا نفهمیده که من چی میگم. اعتراف میکنم که فکرم انسان ها چقدر نمیفهمن، انسان ها چقدر بیشون، یه نفر چقدر میتونه نفهمه؟ خب این واقعا اوج نفهمیدن انسان چقدر. یک ساعت هر تیچ جوابی هم ندادم، فقط در بحت بودم که آدم چقدر نمیفهمه. این یک ساعت دو ساعت گذشت، ایشون یه کامنت دومی گذاشت، من یه فهمیدم ای چقدر جالب، ایشون مثلا تو سایت من هم میاد مطلب مینویسه به یه اسم دیگه، این اکانت من نمیشناختم. اون آدم من میشناسم تو سایت کاملا، به اسم سایتش میشناسم. یه دفعه فکر کردم ها این خیلی آدم خوبیه، خیلی فهمیده است. یه بار دیگه داشتم جمله رو خوندم، نه این جمله اصلا من با لحن غلطی خونده بودم، این اگر یه ذره با لحن متفاوتی میخوندی جمله درستیه، اصلا منفی نیست، چیزی هم نیست، اتفاقا یه نکته اضافه کردی که من دقت نکردم. خودم خندم گرفت، گفتم ببین ما این همه شاید از ظاهر این رو شعار میدیم که آدما نمیدونم مفروضاتمون غلطه، آدما نمیشناسیم، ولی من به محض اینکه یه سابقه ای از این آدم رو اضافه کردم به این جملهش، قرائتم در خوندن جمله فرق کرد، معنی جمله فرق کرد. خوشحال شدم که کامنت مثبت توضیح دهنده دارم این پایین. نه یه روقم معتقد بودم یه دونه کامنت ناشی از یه بیشوری آدم که چه نمیفهمه. این نشون میده حالا اینجا یه شانس خیلی خوب برای من بود که تصادفاً این فرصت رو داشتم یهو ببینم که با یه اطلاعات دیگه چقدر قضاوت عوض میشه. تو دنیای واقعی کمتر ممکن اتفاق بیفته. یعنی خیلی وقتا ما هرگز اون حجم اطلاعاتو نداریم. شاید به خاطر همین که اون جمله معروف که میگن to understand is to forgive، درک کردن معنیش بخشیدنه. اگه ما یه آدمی نمیتونیم ببخشیم به خاطر رفتاراش یا ناراحت میشیم، یه جایی احتمالاً متوجه نشدیم دیگه. خب سخت آدم با اطلاعاتی که نداره سعی کنه خودشو قانع بکنه، البته که شاید به قول تو اون منشأ رو میخواد که آدم بپذیره این رو که انسان‌های دیگه هم به اندازه من رشنالیتی دارن، به اندازه من منطق دارن، احتمالاً منفعت طلبیشون خیلی بیشتر از من نیست، چون ما هممون ساخته شدیم که منافعمون رو پیگیری بکنیم. به هر حال مگه نتونیم تحلیل بکنیم؟ خیلی زیاد حرف زدم.
نه خواهش میکنم، استفاده کردیم بسیار عالی. خب من فکر میکنم پس اینو به معنی پیش‌فرض بگیم که آقا اگه میخوایم تو ارتباطات قوی باشیم باید موجودات رو دوست داشته باشیم و این رو هم تمرین کنیم و تلاش کنیم. مورد دوم شناخت تفاوت خانم ها و آقایون تو ارتباطاته، که خانم ها و آقایون توی ارتباطات تفاوت های خیلی جدی با هم دیگه دارن و اگر ما این رو تا حدی بدونیم میتونه به همون کمک بکنه توی مدیریت ارتباطاتمون. اجازه میخوام یه اشاره بکنم به آقای آلن پیس. حالا شما خودت خوره تمام کتاب های ارتباطات و اینا هستی. آقای آلن پیس یه کتابی داره در مورد تفاوت های خانم ها و آقایون در ارتباطات. متاسفانه اسم کتاب رو من فراموش کردم، ولی چند سال قبل یادم یکسی از مطالبش رو من گرفته بودم در قالب پاورپوینت و استفاده میکردم این طرف اون طرف. آقای آلن پیس میگه نتیجه 30 سال تلاش و مطالعهش رو اومد اینجا منعکس کرده که خانم ها و آقایون چه تفاوتی با هم دیگه دارن. به عنوان مثال توی صحبت کردن خانم ها وقتی صحبت میکنن، فقط چند تا مثال کوچیک میخوام بزنم، فکر میکنم خود دوستان باید برن و این رو سرچ بکنن و مطالعه کنن. مثلا در مورد صحبت کردن میگه آقایون وقتی که مشکلی دارن صحبت نمیکنن، ترجیح میدن تو سکوت مشکلشون رو حل کنن. خانم ها وقتی مشکل دارن ترجیح میدن که صحبت کنن. و مثلا توی ارتباطاتی که اشتباهاتی که مرتکب میشیم، وقتی یه خانم برامون صحبت میکنه فکر میکنیم بعد بلافاصله راه حل بهش بدیم، کلا ما آقایون هم خیلی دنبال راه حل دادن هستیم. یا مثلا توی صحبت کردن خانم ها توی ارتباطشون خیلی از اوقات غیر مستقیم صحبت میکنن. مثلا خانم اگه حواس پیتزا کرده باشه میگه که عزیزم خیلی وقتی که پیتزا نخوردیم، بعد شوهر میگه آره خیلی وقته. خب این که این چطوری توی ارتباطات صحبت اینها رو متوجه میشیم؟ توی نگاه کردن، توی ارتباط برقرار کردن، توی فهمیدن زبان حرکات بدن، که حتما توصیه میکنم دوستان اونجا وارد این بشن. یعنی که اگه فکر می‌کنی اینجا در موردش صحبت بکنیم،
من فکر کنم جلوتر رفتیم به بهانه‌های برگردیم ببینیم کلا حجم بحثمون چقدر میشه.
بسیار عالی. برای مورد بعدی
بریم فعلا.
جزء مهمترین توصیه‌هایی که برای ارتباطات من واسه دوستان دارم معجزه لبخنده. ما کمتر می‌خندیم، فکر می‌کنم کلا آدم‌های عبوسی هستیم بیشتر، در صورتی که خیلی از اوقات ما اون طرف آب توی خیلی از کشورها میبینیم که اصلا سلام کردن، پکیج سلام کردن همیشه با یه لبخند همراهه، که ما کمتر این رو داریم. یا اینکه وقتی که چش تو چش به هم دیگه میشن لبخند میزنن. این یکی از مواردیه که من توصیه اساسی دارم برای اینکه کسی میخواد توی ارتباطات قوی بشه، تمرین کنه لبخند بزنه. وقتی سلام میکنه تمرین کنه که با سلام کردنش لبخند بزنه. شاید ما خودمون متوجه نمیشیم که چقدر آدمهای کم لبخندی هستیم.
من فکر کنم یه ذرم یه نگاهی هست که شاید تو بین بعضی از ماها رایجه که احساس میکنیم یه کم شاید مثلا لبخند زدن اون کاریزما و اون ابهتمون از همون میگیره. یعنی ما کلا یه تلاش خاصی خیلی از ماها شاید داریم که کاریزمای شخصی و یک جلوه قدرتی داشته باشیم. من نمیدونم به چه دلیلی این فرض وجود داره که لبخند زدن و برخورد کردن ممکنه زر از این کم بکنه. به خاطر همین مثلا نمیدونم، خیلی وقتا دیدم مثلا تو جلسات مصاحبه شغلی میبینم که طرف میاد انقدر تلاش میکنه که این چهره جدی باشه که انگار یه جنرال داره وارد میشه. یا مثلا از من مدیرها هم میبینی، یعنی مثلا مدیر میبینی که یه شوخی میکنم. من همین چند وقت پیشا بود، شد یه ماه پیش بود مدیر رفتم داشتیم کارخونهشو بازدید میکردیم، یکی از کارگرا شوخی خیلی خوب کرد، واقعا شوخی قشنگی بود، خیلی بامزه از این جوکای وایبری که ما شواش قهقه میزنیم اینا. بعد ایشون انقدر تلاش کرد نخنده و خودشو نگه داشت، چهرهش واقعا به طرز فاحشی اصلا به هم ریخته بود. یعنی همون مرز این انسان حیوان میگه به هم ریخته. هیچ ما همینطوری نگاه کرد، بخاطر ما خندمون گرفت. ایشون خیلی جدی نگاه کرد، سرخ شد، کبود شد، باد کرد، عادی شد، افتاد رفت. بعد اون بیرون میخندید. من گفتم ببین مثلا تو حتی این امتیاز خندیدن به شوخی مؤدبانه این کارمند کارگرم ازش گرفتی، در حالی که احتمالا بهش کلی حال میکرد. اگه ما یه ذره میخندیدیم حقوقم بهش نمیدادیم، ما هم اضافه حقوق یا وامی که میخوانی هر چیز دیگه، حالش خوب بود که آره مدیرمون اومد مثلا لبخند از این گفت نه نمیشه اون جدیتی که از من باید ببینن. من فکر کنم وقتی میاد خورد میشه تو رفتاری روزمره من عادت میشه شاید برای خیلی ها.
متاسفانه آره و کلا حالا فکر میکنم باید به هر روش ممکن تمرین کنیم. من فکر کنم واقعا اکتسابیه ها، یعنی تمرینی که من یاد بگیرم هر موقع میخوام سلام کنم پکیج من با لبخندم باشه. دقیقا مورد بعدی که میخواستم بگم داشتن حس طنزه که الان خودت شما قبلش اشاره کردی. این حس طنزه یه جورایی ما فکر میکنیم که به خصوص تو لایه‌های بالا، به خصوص تو لایه‌های بالا که کسی آقا اگر مثلا یکم شوخ‌طبع، شما حتما توی خیلی از سخنرانی‌هایی که وجود داره، سخنرانی‌های رسمی دنیا، حالا چه سخنرانی‌های علمی، حتی سخنرانی‌های سیاسی، کسانی که میان همیشه یه شوخی، یه لبخند. جالبه بگم من چند وقت پیش درگیر اون دوستی بودم که از دستش داده بودم برای مراسم مسجدش، گفتم برای اولین بار تا به حال این تجربه رو من تو ایران ندیده بودم، من برم و سخنرانی کنم، برم سخنرانی بکنم. بعد رفتم گفتم خب برای اینکه سخنرانی بکنم در مورد یه دوستی که از دست داده بودم به لحاظ روحی هم خیلی اوضاع خراب بود، رفتم سرچ کردم ببینم الگویی برای این کار وجود داره یا وجود نداره. تمام توصیه هایی اولا در موردش تا کتاب هم نوشتن که آقا شما چطوری مثلا حالا اونجا رسمی تو کلیسا میرن این کارو میکنن، جزء ارکان اصلیش اینه که میگه وقتی که شما رفتی اونجا همه ناراحتن و بعد شما سعی کنی که یه خود مثلا با شوخی یا اگر خاطرات با نمکی از اون کسی که از دست رفته اینا رو شروع کنی اونجا گفتن. خب این چقدر متفاوته با اون چیزی که ما اینجا میبینیم. ما اینجا اگه فکر کنم یه روزی توی مسجد این کاری بکنیم صاحبای اعضا همونجا ما رو به قصر میرسونن،
ما میگیم معمولا ایشون خوشحال بود لبخند زد نشست بعد دیگه نماز شو خوند و مثلا دراز کشید یهو مرد بعد تا اون لحظه خود همه زار میزنید این آخرین لبخند مال مرده است.
داری حس طنزه، فقط حس طنز هم شما گفتید یه شوخی خیلی خوب کرد، این خب طنزه باید مراقب باشیم خیلی خط قرمزا رو رد نکنه، یه موقعی توهین‌آمیز نباشه، یه موقعی کسی رو مسخره نکنه، ولی داشتن حس طنز خودش خیلی خوبه و خیلی هم توی خیلی از مسائل و مشکلات توی حوادثی که رخ میده میتونه خیلی خیلی کمک کننده باشه که این نیاز به تمرین داره.
من فکر کنم یه مقدارم لازمش اینه که وقتی هم آمادگی داشته باشیم که در واقع اگر قراره با شوخیمون یا با طنزمون حتی اگر شده خیلی کوچولو کسی رو تخریب کنیم خودمون اولین کسی باشیم که در معرضش باشیم دیگه. یعنی فرق شاید حس طنز و تیک انداختن نه که تیک انداختن روبروی تارگت قرار میده و هدف قرار میده، حس طنز خیلی وقتا سلف دیستراکتینگ خودمو خراب میکنن به شوخی هم که شده که بقیه خوشحال باشن. من فکر کنم ما چون این دردمون میاد یه بیشتر به اون سمت میریم حس طنز رو روبروی تخلیه میکنیم.
دقیقاً مورد بعدی بحث پر انرژی بودن و انرژی دادنه. نمیدونم این تجربه رو حتما شما هم داری که آدم گاهی اوقات همکارایی داره، یه کسی که داره باشون کار میکنه، آدمایی که آدم از لبخندشون، از راه رفتنشون، از صحبت کردنشون انرژی میگیره. مثلا من وقتی با تو هستم حالا باز به دور از تعارفات همیشه این انرژی که داری هم قبطش رو میخورم، همین که کلی با انرژی بر اولا که خیلی احساس یه احساس بدی بهم دست میده، اونم احساس بدی که وقتی تو رو بینم بهم دست میده، حس این که من عمرم رو دارم تباه میکنم، اصلا کتاب نمیخونم، جدی میگم من درگیر کار بیزینس شدم واسه همین این کارا رو انجام نمیدم، ولی از اون طرف این انرژی که به طرف منتقل میشه خیلی سازنده است.
من اگر بیکار نبودم و یه شغل آبرومند داشتم تو خسته
بودم. واقعا تو محیط کار من خودم یادمه که مثلا زمانی که من یه کارشناس ساده بودم مدیر عامل میومد مثلا تو اتاق من میزد رو شونه من یه چیزی میگفت میرفت، یا با انرژی سلام میکرد یه احوالی از ما میپرسید و میرفت، من شخصا خیلی انرژی میگرفتم، خیلی کیف میکردم. بسی همین این پر انرژی بودن خیلی خیلی به نظر من میتونه تو ارتباطات کمک بکنه که من از خودم یه تصویر آدم با انرژی داشته باشم. در ضمن خود من هم میتونم خیلی با انرژی باشم. ما قبل از اینکه این ضبط رو شروع کنیم اسم چیز رو وسط آوردم، اسم کورت ونگوت رو آوردم. کورت ونگوت یه جمله جالبی داره، میگه که مراقب باشید که به چه چیزی تظاهر میکنید، چون ما همونی هستیم که بهش تظاهر میکنیم. خب واقعا این انرژی، حتی اگر من تظاهر به انرژی داشتنم بکنم به نظر من انرژی میگیرم. و این پر انرژی بودن تو محیط کار هم غنیمته، همین که میتونه به دیگران کمک بکنه و حتی تصویری که از من تو سازمان میسازه تصویر خیلی مثبت و خوبیه.
ضمن اینکه من فکر کنم حالا دوستایی که دارن بحث ما رو گوش میدن اگه احتمالاً یه سرچی کرده باشن یا انجام بدن میدونن که چقدر تحقیق وجود داره که آدمایی که با انرژی تر برخورد میکنن یه سوگیری و بایاس مثبتی هم به سمتشون وجود داره. یعنی اون آدم اگر رفتار اشتباهی انجام بده، اگه جمله اشتباهی هم بگه، شانس این که بد تفسیر بشه یه مقدار کمتره. آدمی که کم انرژیه یه مقدار آدم احساس میکنه کنه آدم سردیه، آدم آرومیه، یا آروم باید لغت خوبی نیست، همون کم انرژی شاید بهتره. حتی یه برخورد عادی شانس این که منفی تفسیر بشه، شانس این که یه جمله عادیش نقد خشن تفسیر بشه خیلی بیشتره. یعنی ما یه جوری خودمون رو پروتکت هم میکنیم، حفاظت هم میکنیم با این پر انرژی بودن. اون نگرش مثبتی که آدم‌ها پیدا میکنن کمک میکنه که جاهای اشتباهمون بدون اینکه خیلی کاری انجام بدیم پوشیده بشه یا بخشیده بشه.
بسیار عالیه. من فهمیدم بگم توی محیط کار همین الان من مثلا نیروهایی داریم، همکارایی داریم که کسی هست که خیلی پر انرژیه، لایه بالا سریش اونقدر پر انرژی است. من ناخواسته میبینم میرم به سمت یه لایه یه پله پایین‌تر کارو با اون پیش میبرم، برای اینکه حس خوب ازش میگیرم، این حسی که دارم باش کار میکنم و این انرژی رو به من منتقل میکنه. مورد بعدی تصمیم نگرفتن تو شرایط بحرانی و هیجانیه. من وقتی که عصبانیم، وقتی که هیجان زدم، وقتی که بیش از اندازه ناراحتم، تمرین باید بکنم که تصمیم نگیرم. شاید گفتن این یه جمله خیلی ساده است ولی خیلی هنر میخواد که من وقتی عصبانی هستم یا هیجان زدم همون لحظه بتونم خودم رو کنترل کنم. خیلی از مشکلاتی که تو سازمان پیش میاد، اختلافاتی که به وجود میاد، اینها ناشی از اینه که آدم‌ها در شرایط عصبانیت یا هیجانی تصمیم میگیرن و بعد پشیمون میشن. من تجربه شخصی خودم میگم، من نشده تو زندگیم وقتی عصبانیم، وقتی هیجان زدم، تصمیم بگیرم و بعد پشیمون نشم. همین الانش هم تو محیط کار اگه یه موقع اتفاق بدی بیفته، مثلا بارها میشه که با خبر میشم که مثلا یه اتفاق ناگوار افتاده، کسی یه خلاف بدی مرتکب شده، توی این شرایط یه کار فقط میکنم، در اتاقم رو میبندم، شروع کنم هی راه رفتن، هی سعی میکنم که خودم رو آروم کنم. یا بارها شده مثلا یه نیروی یه تخلفی انجام داده، تنها کاری که تونستم بکنم میدم بهترین کاری که به نیرو بگم بره خونه، الان قدر من عصبانیم، هر صحبتی بکنم، هر تصمیمی بگیرم بعدم پشیمون میشم، فردا که آروم شدم صداش کنم. بعد حالا اگر حتی مواردی بود که اخراج کردم، ولی توی شرایط آروم و به دور از هیجانات اخراجش کردم. این فهم کنم هم تو زندگی شخصی هم تو محیط کار، این که آدم وقتی هیجان زده، وقتی عصبانی تصمیم نگیره. من دوستانی دارم که یه موضوعی مثلا اتفاق میفته، موضوع رو هنوز کامل نشده، گوشی تلفن رو بر میداره و یه عکس العمل نشون میده، یه تصمیم گیری میکنه که اصولا این خطرناکه.
منم که گله عمومی از تکنولوژی میدونم، که از منتقدان تکنولوژی من حال درسته با تو دوستیم و خودم در فضای آنلاین زندگی میکنم، ولی تکنولوژی کلا همیشه هم میگم خیلی کمک کرده به عکس العمل سریع تر دیگه. ببین همون تلفن به خودی خود به نسبت زمانی که نبوده، شما قبلا میخواستی یه نقی بزنی، یه اعتراضی بکنی، حداقل باید دو طبقه میرفتی پایین‌تر و این فاصله زمانی خودش بالاخره 3 دقیقه بود، این شد مثلا چند ثانیه. بعد مسیج، ایمیل، چت، همه ابزارا الان دارن کمک میکنن متاسفانه که ما ریاکشن سریعتر نشون بدیم. به خاطر همین یه مقدار بعد حتی حساس‌تر هم از الان باشیم. یعنی الان وسوسه این که من اگر از اصلا همکارم شاکیم و اصلا رفته جلسه هنوز برنگشته کرد، خیلی وقتا انقدرم حوصله نمیکنم، همینجا مسیج رو بهش میدم، جلسه که نمایندگی خودم رفته بیرون خراب میکنم، ولی میگم بذار همین الان گفته باشم که نکنه من بمیرم تو این فاصله و این جمله نگفته باقی
بمونه. حالا سر بگم واظب شاید به عنوان یه توصیه ارتباطات، یه توصیه فرعی بشه تلقیش کرد. من بچه ها میگم وقتی که مثلا ایمیلی میگیرید، ایمیلی که شما رو عصبانی میکنه، هرگز جواب ندید. یه اتفاق میفته، چون شما مثلا یه ایمیل میفرستی، این همین مثالی که زدی که آدم ممکنه یه برداشت غلط از جملات داشته باشه، من میام من نگاه میکنم این رو، نگاه میکنم همین که دارم هی داره خونم به جوش میاد، بعد شروع میکنم ریپلای کردن، نوشتن یه چیز بدتر. این سرآغاز خیلی از دعواها تو سازمان است. من بچه‌ها میگم اگه این اتفاق افتاد به هیچ عنوان جواب ندید، طرفو صدا کن بریم پیشش. من اگر ایمیل از محمد رضا بگیرم و بخوام جواب بدم، بعد میخونم با برداشت خودم با عصبانیت جواب میدم، محمد رضا روبرون باشه اینجوری با هم عصبانیت میتونم جوابشو بدم؟ نه، اصلا چهره شما رو ببینم جلوی خودم به یه روش دیگه ایش مشکل رو حل میکنم. و واسه همینم تو خیلی از این موارد بارها شده که چه چیزی پیش اومده، من مینویسم فلانی با هم دیگه رو در رو صحبت کنیم همین، یعنی میگم اصلا نوشتن، چون طرف فکر می‌کنه بعد جوابیه بده، عین اظهارنامه که از دادگستری میاد، میگه شما در اینجا اشاره کردی این، بعد با هزار دلیل میخوام ثابت کنم که تو این اشتباه گفتی، شما اینجا داری غلط فکر میکنی. اما رو در رو خیلی از مسائل حله.
من باز یه نکته کوچولو هم میخوام بگم، میدونی من خیلی به روانشناسی تکاملی وقتی علاقه دارم، میگن که احتمالاً شما قطعا دیدید تحقیقاتش خیلی مشخص و در واقع شفافه که ما انسان‌ها کلا زمانی که خشمگین میشیم دو تا اتفاق برام میفته. یکیش این که در افق زمانی خیلی کوتاه مدت نگاه میکنیم به مسائل، چون قدیم که خشمگین میشدیم قرار بوده با ببری نمیدونم هیچ چیزی بجنگیم یا مثلا با مردی که از قاره همسایه ما تو قاره. و دومش این که رو تک موضوع میتونیم تمرکز بکنیم. اینا به ما خیلی کمک میکنه ها. من تو دعوا و کتک کاری و خشمگین اگه تک موضوع تمرکز کنم، همینه که باعث میشه من درد و زخم پامم نمیفهم وقتی دارم دعوا میکنم. ولی خب وقتی حالا میرسیم تو کار سازمانی تو محیط خانواده، این خشمگین شدن اولا باعث میشه که یادم بره که این آدم قبلا 3 سال با من دوست بوده، بعد از اینا 10 سال قرار همکار من باشه. کلش میشه که من الان کلا در یک بازه زمانی 5 دقیقه‌ای با این آدم درگیرم. و دوم این که از بین 20 تا موضوع دیگه‌ای که دارم که مثلا در 5 موردش با این آدم خیلی خوبم، 3 مورد کمکم کرده، 2 تا پروژه دیگه داریم که عالیه، همش میشه همین یه موضوعی که الان محل اختلافه. تقریبا من یه مثال دارم، خیلی ذهن خودم هست، این شبا اول صبح که از خواب بلند میشم نظرم تو حساب داری یا نه، موضوع کوچیک دیدی یاد آدم میاد، آدمو دیوونه میکنه. بعد که مثلا 9 صبح 8 صبح میشه میگه چیز بزرگی هم نبود، چون ذهن خالیه و فقط یه موضوعه، خیلی درشت دیده میشه. ما زمان خشم خیلی اتفاق برام میفته و شاید اون گذر زمان که تو میگی کمک کنه که یه ذره از این فضا دور شی.
عالی بود توضیحت، مرسی. مورد بعدی بحث برونگراییه. من ممکنه شخصا آدم درونگرایی باشم، اما اگر میخوام توی سازمان رشد بکنم، آدمی که سرم تو کار خودم باشه، یه گوشه کس کنم، با آدمها ارتباط برقرار نکنم، این اصلا به نظر من مشکل ساز میتونه بشه. مجبورم آدم برونگرایی باشم، چون پذیرفتم توی سازمان میخوام گروهی کار کنم. یه موقعی من چرا ممکنه که من مثلا یه آدم مسئول آرندی فنی ام توی سازمان، باید درو ببندم، با آدما خیلی چیز ندارم، اما به طور کلی اگر بخوام توی سازمان رشد بکنم و ارتباطاتم رو قوی کنم، برونگرایی هم جزء رشد نشه. توضیح با شما.
من چون خودم درونگرام، میدونی که همیشه واقعا خیلی دارم درونگرایی ام و تا مسیر راست میگه خیلی کار سختی برام. ما پیر میشیم دیگه، ما خیلی زود میمیریم به خاطر اینکه دو برابر اون فشار میاد. جدی تحقیق شده هم ارزش داره از جون تو، ولی اتفاق دیگه میفته
بعد پذیرو
الان نه خارج از رنجی، ولی ما هنوز مونده برام. ولی واقعیتش اینه که شاید سخت باشه. من یه چند تا پیشنهاد کوچولو دارم، البته احتمالاً آدمایی که درونگرا هستن شاید یه سری کتاب هم دیده باشم. من چند پیش کتاب معرفی کردم یه جنبه سوشال جایی، یه کتاب بود اسمش سکوت قدرت درونگراها. مثلا کتاب قشنگی بود چون توش یه سری نکاتی گفته بود، هم بهشون نشون داد اون درونگرا که آقا این ایراد شخصیتی نیست در حد مثلا نمیدونم مثلا مشکل ذهنی و مغزی اینا که ناراحت باشی، دو اینکه چجوری باهاش کنار بیایم و ازش کمک بگیریم. ولی چند تا نکته ای که الان مستقل از اون کتابایی که هست و میشه خوند و ارزش خوندن هم داره، چیزایی که ذهن خودم میرسه، یکیش این که حداقل کاری که آدمایی که یه مقدار مهارت‌های در واقع ارتباطی بیرون برونگرایانه یا حرف زدن براشون سخت انجام میتونن بدن، مینیممش گزارش دهی بیشتر به شکل مکتوب، حداقل این کاری که از صبح میتونن فردا انجام بدن، چون عادت رفتاری به مرور زمان میشه شده عوض کرد. مینیمم اینه که من میدونم که من دارم کمتر حرف میزنم راجع به کارم، حوصله ندارم مدیرم ببینم، مدیرم میاد خیلی کوتاه‌تر سری کارامو جمع میکنم میرم، نه بخاطر اینکه دوست ندارم باشه ارتباط داشته باشم، اصلا حوصله ندارم، اذیت میشم. مینیمم که از فراسو بگم اگر بقیه دارن یه صفحه گزارش میدن یا یه پاراگراف میدن، یا اگر بقیه حضوری میرن میگن، من دو صفحه بنویسم، میرم همون لبخندی که شما گفتید میزنم، احوال پرسی میکنم، میگم من کار دیروزمو نوشتم یا فلان ایدمو نوشتم، خواستم روزتون باشه بخونید یه موقع. حداقل روبروی احساس مونه که ارتباط برقراره، شاید همه کانال استفاده نشده. خیلی دم دست این کار. دو اینکه پیشنهاد میده که حداقل ماها در زمان در محیط کار اگر داریم برخورد میکنین در واقع کار میکنین، میتونیم محدودترش بکنیم. یعنی من به جای شاید مثلا یه رابطه سطحی با 20 نفر، حداقل چون یه انرژی ثابتی دارم و آدمای درونگرا خیلی زود هم مستهلک میشن، اینو میارم مدیریتش کنم، بگم من حداقل با 5 نفر رابطه جدی‌تر و عمیق‌تر برقرار میکنم، بیشتر وقت میذارم، این انرژی رو که میدونم محدوده، مستهلکم میکنه، خستم میکنه، جای درست هزینش بکنم، شاید اونجا بهتر محیط مفید باشه. من فقط فکر کنم بگم باشه این مدیر مستقیممه، این دوتا همکاره مستقیممه، از صبح خیلی با این سکه های انرژی با دقت خرج کنم که حداقل آدمای کلیدیم راضی باشن، اونایی که لازم دارن به این رابطه احساس کنن که این رابطه رو گرفتن در طول روز. حالا حداقل برای من که کمک کرده تو محیط کار.
خب پس من بر اساس این توصیه، چون میخوام حلقه دوستانم رو محدودتر بکنم، من از فردا شب سلام تو نمیدم، چون خب انرژی رو صرف دیگران خدمت عرض کنم. که نکته بعدی اینه که ما توی ارتباطات یک سری ابزارا داریم. یکی از ابزارها بحث کلماته. کلماتی وجود داره که ما میتونه اینا ملکه ذهنمون بشه، کلماتی که میتونه همیشه توی بافرمون باشه که وقتی میخوایم استفاده کنیم ما خیلی از اوقات ناخواسته کلمات جالبی به کار نمیبریم. اما بعضی
از پرانتز باز کنم خیلی نامربوطه، فقط برای اینکه بچه‌ها خستگیشون در بره. احمد رضا به حال قاضی حوزه تکنولوژی کار میکنه، مثالش همین تکنیکاله. ما تو بافرمون یه سری کلمات داریم چند وقت پیش داشت، اگه بدونی احتمالاً یه اصطلاحی وجود داره پکت لاس، که وقتی تو ارتباطات یه سری دیتایی از دست میره در مسیر میگن پکت لاس وجود داشته. چرخش داشت احمد رضا یه آدم کندی رو توضیح میداد، میگفت اینه که آدم خوبیه ها ولی پکت لاس داره، مغزش دستور میده دستش تو این فاصله دیتا گم میکنه. خب حالا بافر تو بافر اون کلمات داشته باشیم.
این کلمات میده خیلی کمک بکنه. شاید خیلی هم مثلا برامون شاید معمولی بشه بعد از یه مدتی استفاده کنیم. مثلا دارم میگم آقا شما با من تماس میگیری، با همکار من کار داری، من میتونم بگم که ایشون نیستن همین، ولی میتونم مثلا به شما بگم که من میتونم جایشون در خدمت شما باشم. خب میخوام بگم بار کلمات خیلی خیلی متفاوته. این که من میگم آقا محمد رضا من نظر تو رو قبول ندارم، میتونم بگم که محمد رضا من از منظر دیگه به این قضیه نگاه میکنم. این کلمات، این شیوه استفاده از کلمات میتونه خیلی خیلی کمک بکنه و ما میتونیم یعنی خیلی زیباتر و قشنگتر صحبت بکنیم. میکرد دوستان من تو شرکت بهم میگه توی یک سری از کلماتی که میتونیم به جاش چی استفاده بکنیم رو براش نوشته بودم، بعد میگفت تو این فاصله و تو این سالها چه فوشایی بهم میدادی من نمیفهمیدم، تو هم کلمات زیبایی به کار میبری.
معنیش الان
من معنیش الان بس میتونم بفهمم. به عنوان مثال من اگه بخوام بهت بگم که من شما رو قبول ندارم، میتونم یه موقع یا مثلا حرفت رو قبول ندارم، میتونم بگم من ذهنم در مورد موضوعی که میگی شکل نمیگیره. اگه بخوام بگم که آقا من دیگه نمیتونم با تو شرکت کار کنم، میتونم بگم که من ذهنم در مورد همکاری با شما سخت شده. خب این کلماتی که به کار میره میتونه خیلی خیلی
من تو جلسات در شاتر شینام تو
خودم. یا اینکه مثلا من یادمه که تو یه سازمانی رفته بودم بالای یه دستگاه کپی، اصلا اینکه دارم میگم فهم مثاله کوچیک که چون خیلی در موردش تو حوزه ارتباطات صحبت شده که با شما استادشی، مثلا بالای دستگاه کپی نوشته بود که اگر کسی، اگر از همکاران کسی استفاده شخصی از این دستگاه کپی بکنه مثلا مطابق مقررات با او برخورد خواهد شد. خب بعد من به مدیر سازمان میگفتم که اولا فکر میکنید چند نفر این کار رو انجام بدن که با زدن یه چنین تابلوی اینقدر انرژی منفی میدید و اثر شما مثلا میخواید با این کار جلوی 100 برگ کپی رو در ماه بگیری که مثلا مصرف شخصی نشه. حالا اصلا فکر کن که تصمیم گرفتی که این رو بزنی. من یه جایی تو بودم مثلا می نوشتم همکاران عزیز از این که از این دستگاه استفاده شخصی نمی کنید صمیمانه از شما سپاسگزاریم.
ضمن که احتمالاً مقرراتی هم وجود نداره.
خب این که استفاده از کلمات که ما چه کلماتی استفاده کنیم، کلمات زیبا و اینها خودش یه دنیاست. فکر میکنم اگه دوستان سرچ هم بکنن تو اینترنت پیدا میکنن که جای چه کلمه‌ای میشه از چه کلمه استفاده کرد.
من فکر میکنم یه شهادت بدم وسط عالم شما، هم جسد خود شما رو من دیدم، هم جسد مشابه کردم میبینه واقعا انگار مدیر از یه حدی به بالاتر در واقع در لایه‌ای که دیگه حالا تو جسد هیئت مدیره میشینن یا جسد مدیر ارشد، قسمت عمده مهارتشون رو همین حوزه میچرخه. به خاطر اینکه عملا حالا من اینا تو تایید کنی، من خیلی وقتا میبینم خیلی از جسد تشکیل میشه همه پیش‌نویس مشخصو دارن، یعنی قرار نیست اتفاق خاصی بیفته. احمد رضا نخجوانی میدونه میخواد چه موضعی بگیره، مدیر فلان سازمان میدونه چی میخواد بگه، آدم ها اومدن اونجا تا یه حد خیلی زیادی مواضع اعلام کنن، شاید در واقع فرصتی باشه برای شنیده شدنشون یا شاید برای اینکه حتی باید حداقل تنش حرف بزنن. هنر اون آدم ها فقط اینه که چجوری تو اون جلسه بقیه رو عصبانی نکنن، آروم بکنن و کمک کنن که حداقل اگه طرف موضع مخالف حالا مثلا داره لااقل یا ابرازش نکنه یا نرمش کنه ابراز بکنه یا یه جوری حداقل به شکلی تعدیل بشه فضا. یعنی شاید خروجی جلسه نهایتا یه همفکری عجیب غریب خیلی وقتا متاسفانه نیست، فقط یه بازی کلامی هوشمندانه است که کی میتونه بهتر فضا رو یه مقدار به سمت خودش و به نفع خودش بگردونه تا حداقل تو جلسه خوب نوشته بشه. مثلا نمیدونم داشتی
همینجا اصلا تو خیلی از اوقات این اتفاق میفته، به خصوص این که شما گاهی اوقات توی سازمان تصمیم گرفتی و اصلا به عنوان مثال به عنوان مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره میخوای کار انجام بدی، ولی میخوای مدیرا رو یه جورایی بگی آقا شما توی این تصمیم کنار من بودید. خب یعنی میخوام شما اگه مدیر مخالفت هم کنه تو کار خودت میکنی، ولی میخوام بگم تو این تصمیم بودین این مدل گفتنه و مدل پیش برده خیلی مهمه. تو این زمینه به نظر من بازم مثل همون جریان تصمیم نگرفتن تو شرایط بحران این حرفا نیاز به تمرین داره ها. یعنی اینکه ما کلماتی که استفاده میکنیم کلماتی باشه که بار مثبت داشته باشه، حس خوبی منتقل بکنه، به نظرم میتونه خیلی خیلی موثر باشه.